بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. گفتیم که در مسئله سه قول هست. بعضی قائل هستند که یعتبر فی القاضی الاجتهاد المطلق، بعضی قائل هستند که یکفی تجزی الاجتهاد. این دو قول بود که استدلال هر دو گذشت. قول سوم این هست که اصلا اجتهاد شرط نیست و مقلد هم اگر چنانچه فتاوای مقلد در دستش باشه و بتوند قضاء صحیح انجام بده به استناد فتوای مجتهد، ان تقلیدن قضاوت بکنه، این قضاوت هم صحیح است. پس قضاء مقلد هم صحیحه، اجتهاد شرط نیست مطلقا، نه مطلقش نه متجزی، بلکه مقلد هم یجوز له التقدیم. این نظر مال مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه هست که تبعاً لمحقق قمی، میرزای قمی، ایشون متابعت هست میرزای قمی میکنه سامرکن و اعتقادشون این است که قضاء مقلد هم صحیح. عرض کنم که عبارت مرحوم صاحب جواهر اینه، ملاحظه بفرمایید، در جلد 40 جواهر در صفحه 15 میفرماد ان المستفاد من الكتاب و سنه صحت الحکم بالحق والعدل والقسط من كل مؤمن. این عبارت ایشون فرمود از کتاب و سنت، هم از آیات قرآن هم از روایات استفاده میشد که ملاک حکم به حق است، حکم به قسط است، حکم به عدل است، باید قضاوت قضاوت عادلانه باشد. این من کل مؤمنه، هر مؤمنی میخواد مجتهد باشد میخواد غیر مجتهد باشد، همینقدر که قضاوت قضاوت به حق باشه این کافی است. من کل مؤمنه، هیچ شرط دیگری نداره. اون وقت استدلال میکند از آیات قرآن به چند آیه، از روایات هم به چند روایت. حالا این رو ما استدلال هایشون رو میخونیم تا جوابش. یکی استدلال میکند به این آیه که ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، در سوره نساء آیه 58 که سامری گفتند اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. خطاب به کیه؟ ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم، خطاب به مؤمنین. توجه فرمودید، همونجوری که خطاب به ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، باید خدا امر میکند شما را که امانت رو به صاحبش رد کنید، به همه مؤمنین است. به همون مؤمنین هم فرمود اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، خداوند امر کند که حکم به عدل بکنید. پس خطاب به کل مؤمن است. به مؤمنین فرمود حکم به عدل بکنید. این یک آیه. آیه دیگر فرمود یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو علی انفسکم، تا آخر آیه. در سوره نساء اینم هست، آیه 135. خب باز خطاب به مؤمنین، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، قائمین به قسط نمی فرماد، برای مبالغه است، نمی فرماد کونوا قائمین بالقسط. قوامین که صیغه مبالغه است، یعنی بسیار به پادارنده قسط و عدل باشید، اقامه کنید. تعبیر هم به صیغه مبالغه است، هم کونوا قوامین اینجور، یعنی روشتون باید این یک عادتی باشه برای شما که در هر زمان، در هر مکان، عرض کنم که در هر شرایط باید قائم به قسط باشید، قیام به قسط بکنی. خب قضاوت یکی از مواردی است که قیام به قسطه، پس شامل اطلاق شامل قضاوت هم میشه که به مؤمنین خطاب میکند که قائم به قسط باشید، اقامه عدل بکنید، اقامه قسط بکنید. پس خطاب به کل مؤمنین است، بس شامل قضا هم میشه. آیه سوم تمسک میکند به مفهوم این آیه که قرآن فرمود و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون، در سوره مائده است، آیه 47. یکی هم دارد فاولئک هم الظالمون، یه جا می فرماد اولئک هم الکافرون، پشت سر همه اینا. خب من لم یحکم، کسی که حکم نکند به ما انزل الله فاسق است. مفهومش نیست که اما اگر حکم به ما انزل الله بکنه فاسق نیست. مفهوم اینه کسی که حکم به ما انزل الله بکند ظالم و کافر و فاسق نیست. چی؟ من لم یحکم، هر کس حکم به غیر ما انزل الله بکند فاسق است، کافر است. مفهومش این است که هر کس حکم به ما انزل الله بکند این اوصاف رو نداره. پس باز اینجا من موصول است، اطلاق داره و هر مؤمنی رو میگیر. این سه تا آیه از قرآن باز تمسک میکنن به روایات. یکی از امام صادق علیه السلام نقل میشه که القضاتو اربعه، قضات بر چهار دسته هستن، ثلاثتون فی النار و واحدون فی الجنه. اونایی که در آتشن رجلون قضا به جور و هو یعلم، قضاوت به جور و ستم میکنه و میدونه قضاوتش هم قضاوت به غیر حق است، فهو فی النار. دوم رجلون قضا به جور و هو لا یعلم، مثل اولی قضاوتش قضاوت به جوره ولی دیگه نمیدونه که قضاوت به جور کرده، فهو فی النار. و رجلون قضا بالحق و هو لا یعلم، سوم کسی است که قضاوت به حق میکنه ولی نمیدوند قضاوتش مطابق به واقع است، فهو فی النار. این سه دسته در آتشن. دسته چهارم رجلون قضا بالحق و هو یعلم فهو فی الجنه. این روایت در باب چهارم از ابواب صفات القاضی حدیث ششم. خب پس اینجا فرماد رجلون قضا بالحق، اون چهارمی که اهل بهشت است، جنت است، رجلی است که قضا بالحق و هو یعلم. توجه فرمودید؟ خب این رجلون قضا بالحق و هو یعلم یعنی هر مردی مجتهد رو میگیره، مجتهد مطلق رو، متجزی رو هم میگیره، مقلد رو هم میگیره. رجلون قضا بالحق و هو یعلم، میدوند قضاوتش، منتا اینجا به اعتبار فتوای مقلدش میدونه داره قضاوت به حق میکنه. این یک روایت. روایت دوم فرماد قال ابو جعفر علیه السلام الحکم حکمان، حکم الله عز و جل و حکم اهل الجاهلیه. حکم بر دو قسمه، یکی حکم الله داریم، یکی حکم اهل جاهلیه، دیگه حد واسطه ندارد. اگر حکم حکم مطابق حق و عدل باشه حکم الله است، اگر مطابق حکم حق و عدل نباشد حکم اهل جاهلیت است. عرض کنم که وقت استناد میکند در حدیث امام وقد قال الله عز و جل و من احسن من الله حکمن لقوم یوقنون، چه کسی است که بهتر از خدا قضاوت بکنه، و من احسن حکمن چه کسی است که حکمش قضاوتش بهتر باشه از خدا، لقوم یوقنون. بعد می فرماد وشهد، یا یه تعبیر دیگری داره، وشهدو شهادت بدید علی زید ابن ثابت، علیه زید ابن ثابت شما مؤمنین شهادت بدید که لقد حکم فی الفرائض به حکم الجاهلیه. چون زید ابن ثابت هم مثل عامه در فرائض، یعنی در ارث، مراد از فرائض کتاب الارثه، در ارث همون فتوای عامه رو داده، قائل به قول و تعصیب شده، فرماد شما شهادت بدید که زید ابن ثابت در ارث حکم به جاهلیت داده است، یعنی قضاوت به غیر حق کرده است. پس باز اینجا الحکم و حکمان دو جور، هر کس حکم به مطابق حق بده حکم الله حکم داده، بر غیر حق باشد حکم اهل جاهلیت است. اینم یک روایت. بعد می فرماد تعبیرشون سب جواهر اینه الا غیر ذالک. اول فرمود آیات و روایات، هم آیات رو نقل میکنه هم روایات. بعد می فرماد الا غیر ذالک من النصوص البالغه به تعاضد، در حد کمک همدیگه زیاد هست و همدیگه رو این روایات و آیات کمک میدن که میرسد البالغه به تعاضد. به کجا میرسه؟ اعلا مراتب القطع، که وقتی این روایات زیادن و آیات همدیگه رو کمک میکنن میرسد به اعلا مراتب قطع که الداله، که دلالت دارن الا ان المدار الحکم بالحق، که ما میفهمیم مدار و ملاک حکم حق است. از آیات و روایات استفاده میشد که هر کس حکم به حق داد این قضاوتش صحیح است. مدار حکم به حق است، الذی حق کدومه؟ مدار حکم به حق است، الذی هو عند محمد و اهل بیته صلوات الله علیهم اجمعین. هر کس قضاوت بکند بر اساس حکمی که پیش اهل بیت است این قضاوتش صحیحه. و انهو، باز از آیات و روایات آدم قطع پیدا میکند که لا ریب فی اندراج من سمع منهم علیهم السلام احکاما خاصه، مثلا شکی نیست کسی که از ائمه احکامی رو بفهمه و حکم بها بین الناس، برد بین مردم به همون چی که از اهل بیت یاد گرفته بره حکم بکنن. شکی نیست که فی اندراج این آدم فیها، این مندرج تحت این روایات و آیات هست، شان آیات و روایات شامل حال او میشه. و ان لم تکن له مرتبه الاجتهاد، ولو مرتبه اجتهاد هم نداشته باشه. این فتوای مرحوم عرض کنم که صاحب جواهر، عرض کردم در صفحه 15 و 16 چند صفحه ایشون استدلال میکنه و توضیح میده مطلبشو، شما مراجعه بفرمایید. خب در اینجا شکی نیست که اصل در باب قضا، قبلا گفتیم اصل اولی عدم جواز است، مگر اینکه با دلیل ثابت بشه. اصل این است که هیچ کس حکمش نفوذ بر دیگری نداره، حرفش نافذ نیست، قضاوتش نافذ نیست، مگر اینکه با دلیل ثابت بشه. نسبت به مجتهد اون روایات که خوندیم استثناء کرد، او از تحت اصل خارج شد، با دلیل از اصل خارج شد. مجتهد حالا یا متجزی یا مجتهد مطلق، اما مقلد تحت اصل است مگر اینکه دلیل برای اثباتش بیاد. مرحوم صاحب جواهر فرمود اینا دلیل، هم آیات و روایات با هم به قدری زیاده هم تعاضد میکنن که میرسد به اعلی مراتب قطع که آدم بفهمد ملاک حکم به حق است ولو قاضیش مجتهد نباشد. پس مقلد از تحت اصل خارج شد. اشکالی که به این استدلال هست، حالا چند تا استدلال دیگه هم دارن باز بعد میگیم، این یه کیفی یه نحو استدلالشون این آیات و روایات هست که یه جوابی دارد، بعضی آیات یا روایات دیگه هم هست اون جواب خاصی داره، اونو بعد میگیم. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در همون کتاب قضا و شهاداتشون که در آخر رسائل هست، آخر مکاسب، منتها جدا هم چاپ شده، در مکاسب غیر محشان دارن این چیز رو چاپ شده، منتها در اون بزرگداشتی که برای مرحوم شیخ انصاری گرفته شده بود یه تعداد کتبشون مستقلن چاپ شد، اینا مستقل چاپ شد. در اونجا در صفحه 35 ایشون فرمود، اول استدلال برای اجتهاد که گفتیم، ایشون معتقد است که فرقی بین اجتهاد مطلق و متجزی نیست، بعد که استدلال میکنه میفرمود و بعد از ذالک کله فلا ارا وجهن لمیل بعض متأخر المعاصرین، که مرادشون همین صاحب جواهر، وجهی نیست برای میلی که پیدا کرده بعض متأخر المعاصرین تبعا لبعض من تقدم علی، گفته میرزای قمی است که ایشون صاحب جواهر مطابقت از او کرده، فرمود لا ارا وجهن لمیل بعض متأخر المعاصرین تبعا لبعض من تقدم علی منهم الى تقویت الجواز، میل پیدا کرده به تقویت جواز که مقلد جایز است قضاوت بکنه، مستظهرن ذلک من الاطلاقات، از همین اطلاقات آیات و روایات استظهار کرده از اینها. ایشون یه جمله جواب میده، مما سیغ اکثره لبیان حکم آخر، این جوابه، استدلال کرده صاحب جواهر به اطلاقاتی، مما سیغ اکثره لبیان حکم آخر. عرض کنم که در اطلاق، خب این رو در اصول خوندیم که شرط تمسک به اطلاق این است که اون مطلق در مقام بیان باشه، مولا در جایی که امر کرده و در مقام بیان باشه میتونیم به اطلاق کلامش تمسک کنیم، اما اگر بدانیم که در مقام بیان از این جهت نیست، این شرط تمسک به یا به اطلاق محقق نیست و در این آیات اینها در مقام بیان از این که قاضی چه ویژگی هایی باید داشته باشد نیست. روایات یا این آیاتی که شما خوندین اینا در مقام بیان چیز دیگه است، نه در مقام بیان این که قاضی چه نحو صفاتی باید داشته باشد. یکی دو تا صفتش رو گفته اطلاق داره، بگیم پس دیگه لازم نیست. خب چرا؟ به چه بیان؟ مثلا آیه اول ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. این در مقام بیان کیفیت قضاوته. قضاوت باید چه جور باشد؟ قضاوت باید حکم به عدل باشد. ان تحکموا بالعدل در مقام بیان قضاوت شرط قضاوت است از جهت کیفیت قضا، حکم به عدل. اما اینکه قاضیش کی باشد؟ اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، قضاوت به عدل باشد، اما قاضیش مرد باشه، زن باشه، مجتهد باشه، مقلد باشه، دیگه اینا توش نیست. از در مقام بیان از این جهت نیست. پس وقتی از این جهت در مقام بیان نیست که قاضی چه ویژگی هایی دارد، در مقام بیان کیفیت القضا است که قضا باید قضاء به عدل باشه، بنابراین پس شرط تمسک به اطلاق در این آیه نیست. آیه دوم کونو قوامین بالقسط، باز اونم عین همینه، در مقام بیان این است که قضاوت باید قضاوت عادلانه باشد تا قیام به قسط صدق بکنن. قاضیش چه خصوصیتی داشته باشد؟ در مقام بیانش نیست. این دو. آیه فرمود و من لم یحکم بما انزل الله، مفهوم این آیه باز اونجام در مقام بیان این است که قاضی باید حکم بما انزل الله بکند. اگر حکم به ما انزل الله، از این جد در مقام بیان ما انزل الله، اونی که حکم به ما انزل الله نکند ظالم است، فاسق است یا کافر است. اما قاضیش چه خصوصیاتی؟ باز در مقام بیان است. این مال آیات. روایات هم همینجور. در اون روایت فرمود که القضاتو اربعه، قضات چهار دستن، بعضی هاشون در مقام قضاوتشون از کیفیت قضا رو بیان میکنه، قضاوت به جور میکند یا خوب یعلم و یا لا یعلم، قضاوت به حق میکند و لا یعلم، این سه تا اهل جهنم فهو فی النار. اونی که یقضی بالحق و یعلم این فی الجنه است. این در مقام بیان از این جهت است که کجا قاضی اگر قضاوتش درست باشد بهشتیست، کجا جهنمی. اما قاضی چه شرطی داره؟ چه اوصافی داره؟ بیان نیست. الحکم و حکمان اونم همینجور. بنابراین پس ایرادی که به عبارت مربوط به استدلال مرحوم صاحب جواهر در این آیات و روایات هست، ایرادش همینه که مرحوم شیخ فرماد که صیغه لبیان حکم آخر، این اطلاق برای بیان حکم دیگری است و تا مادامی که ما احراز نکنیم که اون مطلق در مقام بیان از این جهت هست، شرط تمسک به اطلاق محقق نیست. مثل در اون آیه فرماد فکلوا مما امسکن علیکم، در اون آیه میگن که در مقام بیان از حلیت اکله، سوال میکنن که یسالونک مازا احل لهم، سوال میکنن که چه نوع گوشتایی حلاله، مازا احل، وقت دنبالش فرماد که بگو اونایی که بسم الله گفته بشد، اونایی که سگهای معلم میرن میگیرن، اونا هم برای شما هر وقت بسم الله بگید حلاله. فکلوا مما امسکنا علیکم، اون چرا که این سگ معلم رفت سیر کرد، فکلوا مما امسکنا، بخورید، از طیبات است. میتونیم استدلال کنیم به این که خب پس شستنم نمیخواد، با اینکه سگ دهان زده تطهیر لازم نیست. چرا؟ اطلاق کلو، اطلاق کلو مما امسکن علیکم، نمیتونیم بگیم دلالت دارد که تطهیرم لازم نداره. چرا؟ چون از این جهت در مقام بیان نیست، از جهت حلیت و حرمت در مقام بیانه. که یسالونک مازا اهل، چه گوشتی حلاله؟ فرماد این حلال است، فکلوا مما امسکنا، بخورید، یعنی طیب است، حلال، بخورید. اما نمیتونیم از اطلاق کلو تمسک کنیم که پس اینجا دیگه تطهیرم لازم نداره، اون دیگه با دلیل خودش باید ثابت بشه. پس همینجور که در اینجا نمیتونیم در مقام تمسک به اطلاق بگیم تطهیر لازم نداره، چرا؟ چون در مقام بیان نیست. اینجا میگیم در مقام بیان از یه جهت دیگه است، از این جهت به این روایات و به این آیات تمسک جایز نیست. مرحوم شیخ انصاری غیر از این جواب اساسی یه جواب دیگه هم میده. ایشون فرماد که عرض کنم که بله، و قید جمیعه به ما تقدم. اشکال دوم این که این اولا که تمسک به اطلاقات درست نیست، ثانیاً این اطلاقات همش تقیید خورده با اون ادله‌ای که قبلا خوندی، اون ادله‌ای که شرط رو اجتهاد میگفت، یا حالا اجتهاد مطلق یا متجزی، اونا این روایات و این آیات رو قید میزنن. درسته اینجا میگد که اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل به نحو اطلاق، اما قید میخورد که کسی میتواند قضاوت به حق بکند که مجتهد باشد. اون قید روایاتی که قبلا خوندیم قید اجتهاد رو میآورد و شرط میکرد، اونا این اطلاقات رو عدل قید میزنن، یعنی کونوا قوامین بالقسط، در قضاوت به شرط اینکه مجتهد باشد. اون مجتهد باید قائم به قسط باشد، اون مجتهدی که جایز است قضاوت بکند باید حکم به عدل بکند. پس این روایات که قبلا خونده شد قید میزند به این اطلاقات. بفرماد عرض کنم که لفساد توهم حکومت حاضری علیها، کسی نمیتوند بیاد این ادعا رو بکند که نه خیر، اون روایات نمیتوند این اطلاقات رو قید بزنند، بلکه این اطلاقات حاکم بر اوناست. بگیم این که میفرماد اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، دلالت دارد بر این که بله، هر کسی میتواند قضاوت بکند، فقط ملاکی است که قضاوت به حق باشد. این حکومت دارد حتی بر اون روایاتی که میگه یشترط فیه الاجتهاد، میگه نه خیر، این حکومت حاکم بر اوناست، میگه ملاک قضاوت به حق است. که فرمودی خیلی فاسده که ما بگیم این اطلاقات حاکم بر اون ادله است، نه اینکه اون ادله اینا رو قید بزنن. این ادعای فاسدی است، بلکه اون ادله که میگه یشترط فی القاضی اجتهاد که قبلا خوندیم، این اطلاقات رو قید میزنه. پس بنابراین این سلسله روایات و آیات که این جور دلالت داره همش اطلاقاتی است که در مقام بیان از این جهت نیست، هم روایات هم آیات. استدلال دیگری که مرحوم صاحب جواهر دارد به یک حدیث عرض کنم که صحیحی تمسک میکنه، از حلبی است، نقل میکنه حلبی، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، و ربما کان بین الرجلین من اصحابنا المنازعه. میگه به امام عرض کردم که گاهی بین دو نفر از اصحاب ما منازعه هست، فشی در یه چیزی نزاع دارن. فیترا ویان به رجل مننا، ترازی میکنن با هم، توافق میکنن که به یکی از خود ماها، از شیعه به از یکی از خود ماها مراجعه کنن. فیترا ویان به رجل مننا، این چجوریست؟ چون از امام حلبی، از امام شنیده بود که ارجاع به قضات جور و اهل جور نهی میکردن، فرمود به این قضات همون ایاکه که تحاکم کنید به این قضات، اونا رو شنیده بود. حالا سوالش این است که اگر به یکی از خود ماها مراجعه کنن همون حکم داره؟ بازم میگید ایاکم که تحاکم کنید پیش اینها؟ سوالش از این جهته که نزاعی دارن. فیترازیان به رجل مننا، این چه جوره ایست؟ آیا اینم از مصادیق هموناست که تهدید میکردید که مراجع بهشون نکنی؟ فقال لیسه و زاگ، فرمود نه، این که مراجع به یکی از خودتون، از اصحاب خودتون میکنید، از اون مصادیقی که نهی میکردیم نیست. انما هو، اونی که میگفتیم مراجع نکنید، الذی هو الذی یجبر الناس علی حکمه به سیف و صوت. اونایی یعنی که وقتی رفتن قضاوت کرد دیگه شمشیر دارد و تازیانه حکم رو اجرا میکنن با زور. اون قضات عرض کنم که مسلط بر کار که زور و جبر دارن و اجبار دارن حکم رو اجرا میکنن وقتی قضاوت شد، چه اون طرف بخواد چه نخواد، اونا رو گفتن بهشون مراجعه نکنید. اما مراجعه کردن به کسی که از خودتون هست اشکالی نداره. باز اینجا صاحب جواهر به تمسک کنه به اطلاق این که سوال کرد از امام که یترازیان به رجل مننا، یک از خود ماست. امام فرمود همینقدر که یک از خود شماست طوری نیست. حالا اون اطلاق دارد که اون رجل مجتهد بوده، از روات حدیث بوده یا غیر او بوده است، اطلاق داره. اینم پس روایتی که به مرحوم صاحب جواهر بهش استدلال میکند که به رجل مننا، اهم از این که از روات حدیث باشد یا نه. این استدلال هم باز صحیح نیست، به جهت این که امام در مقام بیان این هستن که اونی که گفتیم شامل اینا نمیشن، شامل این که یکی از خود شماها باشد این نهی ندارد مراجعش. اما حالا شرط قاضیش چی چیه؟ توجه فرمودیم این که گفتی به رجل مننا درسته، از مصادیق اونی که گفتیم ایاکم که مراجعه به اهل جور بکنید، این مصداق از اون مصادیق نیست، امام این رو میخواد بفهم. اما این که حالا این رجل چه کسیست و چه شرایطی باید داشته باشد، این در مقام بیانش دیگه نیست امام. مضافاً بر این که عرض کنم که ممکن است اون رجلی که این مراجعه کرده باشد یکی از اون رو ندارد که تو روایت چی بوده، شاید امام یا بین خود سائل و امام مشخص بوده است که یک کسی بوده است که واجد شرایط بود، احتمالش هست. پس بنابراین اولا اطلاق داره و در مقام بیان از اون جهت نیست، ثانیاً من المحتمل که این شخصی رجل مننای که بینشون مشخص بوده شناخته شده بود از پیش امام و امام میدونستن واجد شرایط است، پس به اینم صحیح نیست تمسک. یکی باز مرحوم صاحب جواهر تمسک میکنن به صحیحه ابی خدیجه که قبلا ما خوندیم، صحیحه دوم، ولکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا فاجعلوه بینکم. به این روایت ابی خدیجه تمسک میکنه. به چه بیان؟ اینو ما اون روز که میخوندیم اشاره کردیم بهش، میگه انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا، کسی که شیئی از قضایا احکاما رو بدونه. این یعلم شیئا اطلاق دارد، هم مجتهد رو میگیرد هم مقلد رو میگیرد. بجت ما میخواهیم مقلد عامی که نباشد، مقلدی باشد فتوای مقلد رو بدونه. پس یعلم شیئا میتوند، یعلم اجتهادن یا یعلم تقلیدن، رفته فتاوا رو یاد گرفته. یک توضیح المسائل کامل از حفظشه، اونایش که به دردش میخوره در قضا فتاوای مجتهد همه رو حفظ کرده، میره قضاوت میکند، اطلاق میکند، یعلم شیئا من قضایانو. پس یعلم اطلاق دارد، چون علم واقعی که نیست، که علم مطابق واقع، و الا اگر اون باشد مجتهد هم همچه علمی ندارد. یعلم شیئا من قضا احکام رو، احکام ظاهریه رو، مجتهد احکام ظاهری رو میدوند، مقلد هم. بنابراین پس تمسک میکند به این جهت که یعلم شیئا من قضایانا شامل مقلد هم میشه. این هم جوابش اون روز عرض کردیم که ظهور یعلم در این است که علم به احکام ائمه پیدا کرده، یعنی حکم به دست آورده. در زمان حضور علم به حکم چجور پیدا میکردن؟ میرفتن از پیغمبر، از امیرالمومنین سوال میکرد، وقتی سوال میکرد حکم عالم شده بود بهش. در زمان غیبت چه وقت علم به حکم پیدا میکنند؟ علم به حکم به این نیست که تو رساله بخونه، این علم به فتوا پیدا کرده، نه به علم به حکم ائمه. علم به حکم به این است که بره استنباط بکند، معارضش رو بفهمد، صحت سند رو بفهمه، آیا درسته، درست نیست، معارض دارد، ندارد، خاصه، عامه، آیا این اطلاق قید خورده، نخورده، همه اینا رو جمع آوری بکند، بتوند استنباط بکند یه حکم را. وقت میگیم یعلم حکم ائمه رو، و این لا یمکن مگر اینکه مجتهدی باشد. اطلاق یعلم و احکام شیء از احکام ما، علم پیدا کند، یعنی بره بفهمد این حکم حکم ماست. چه وقت میفهمد این حکم؟ در حضور میره میپرسه. در زمان غیبت، در وقتی علم به حکم پیدا میکند که استنباط کند، همه اطراف جوانه به یه مسئله رو بحث بکند تا بتوند حکم در بیاره، این میشه مجتهد. اما مقلدی که فتوای مقلدش رو فهمیده، این صدق نمی کند یعلم و احکام ما را، یعلم و فتوای مجتهد. فتوای مجتهد طریق به حکم الله هست براش، خود فتوا حکم الله نیست، طریق است که از طریق استنباط و فتوای مجتهد میگه هازا ما ادا به او مجتهد، و اونی که او مجتهد گفته است حکم الله هست برای من. بله، گفتیم علم به طریق حکم اهل بیت، خود این فتوا حکم اهل بیت نیست، این نظر اینه، منتها نظر این میگه اونی که من فهمیدم حکم الله است. توجه فرمودید، این طریق است، به واسطه قول مجتهد این طریق به حکم الله پیدا میکند. صدق نمیکند بگیم رفته حکم الله رو به دست آورده، حکم الله رو مجتهد به دست آورده، اونه که یعلمو علم به حکم پیدا کرد، این علم به فتوا پیدا کرد که فتوا طریق به حکم است. این هم جواب این استدلال. عرض کنم که باز یه استدلال دیگری مرحوم صاحب جواهر دارن به یک روایتی که آره روایت هم از نظر سند اعتباری نداره، ولی خوب تمسک کرده ایشون. روایت اینه، عن عبدالله ابن طلحه عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن رجل سارق دخل علی امرأة لیسرق متاعها. یه دزدی رفت شب تو خانه یک زنی، تنها تو خانه خوابیده بود، میخواست بره سرقت بکنه، لیسرق متاعها، فلما جمع از ثیاب، لباس هایی که بود و وسایلی که بود جمع کرد، تابعته نفسه، شهوت او رو برش غلبه کرد، فکابرها علی نفسها، فواقعها، با مکابره و با عنف و با جبر بر اون زن زنا کرد، فواقعها، فتحرک ابنها، در حالی که مشغول کار خودش بود، پسر اون زن از خواب بیدار شد، فقام فقتله، برای این که نکنه یه وقت بچه بیدار بشه و مزاحم کارش بشه، فقام فقتله به فأس، فأس تیشه است، تیشه‌ای که باش چوب خورد میکردن، یه تیشه‌ای بود و این مرد برداشت بچه رو کشت، فقام فقتله به فأس کانمعه، فلما فرق، وقتی از زنا کردنش تمام شد، حمل از سیاب اون لباسایی هم که برای سرقت جمع کرده بود هم کرد و ذهب لیخرج، خواست بره بیرون، حملت علی، اون زن حمله کرد به او، حملت علیه بالفعص فقتله، با همون فعص که بچه رو کشته بود، این با اون تیشه زد او رو کشت، فجاء اهله، کسان اون مقتول آمدن، یطلبون بدمهی من القد، فرداش اومدن مطالبه دم میکردن، فقال ابو عبدالله علیه السلام اقض علی هازا کما وصفت لک، این شخص قضیه رو برای امام گفته بود، بعد اونام رسیدن که مطالبه دم میکردن، امام به همین شخص عبدالله ابن طلحه که قضیه رو گفت و امام فرمود حکم خدا در اینجا چیه، به او رو کردن، فرمود اقض علی هازا کما وصفت لک، همجور که برات گفتم برو بشین قضاوت کن براشون، اونم قضاوت کرد، فقال یضمن موالیه الذین طلبوا بدمه دیت الغلام، موالی او شاید مثلا از باب عاقله باشد، کسان او باید دیه اون پسر بچه‌ای که کشته بود باید بدن، و یضمن السارق فیما ترک، این سارق که کشته شد در ما ترکش 4000 درهم باید بده به مناسبت برای که زنا کرده با این، مهریه این باشه، و هو فی مالهی عظیمه و لیس علیها فی قتلها ایاه و شیعون، این زنم که او رو کشته دیه یا قصاصی نداره، برای اینکه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من کابر امرأتن لیفجر بها فقتلته، کسی که با زور بخواد با یک زنی زنا بکنه اون وقت فقتلته، اون زن او رو بکشد، فلا دیت له ولا قبر، این رفت قضاوت هم کرد، حالا یه مقدار ایرادم داره قضاوت، ولی حالا بحث در اون نیست. من روایت عرض کنم که در باب قصاص، در ابواب القصاص باب 23 حدیث 2 از باب 23 از ابواب قصاص و نفس، عرض کنم که مرحوم صاحب جواهر به این قسمت روایت تمسک میکنه که امام روشونو کردن به اون شخص و فرمودن اقض علی هازا کما وصفت لک، حالا این چه جور آدمی بود؟ یه مجتهدی بود اونجا نشسته بود، یا فرض فرمود که یکی از روات حدیث بود که اونجا اومده برای امامی رو نقل کرده، امام به همون شخص فرمودن، پس معلوم میشه اجتهاد شرط نیست، هر مؤمنی میتونه قضاوت کنه، منتها قضاوتش باید به حق باشه، امام فرمود کما وصفت لک، همینجور که من وصف کردم و گفتم راه اینه، برو بشین قضاوت کن. پس یه کسی که یه مورد بلد بود، امام بهش اجازه دادن برو بشین قضاوت کن. اینم باز استدلالی که صاحب جواهر داره. اینم جوابش عرض کنم که روشنه که اولا که معلوم نیست این اذن در قضاوت باشه. فرمود کما وصفت لک، یعنی همونی که من گفتم برو بشین بیان کن برای اینا، نه اینکه قضاوت کن. درست تعبیر اقضه کما و سفت، ولی یعنی شبیه قضاوته، مثل قضاوت، یعنی همین که گفتم و برو بشین برای اینا بگو میشه قضاوت. نسب نیست، نسبش نکردن، اذن در قضا ازش استفاده نمیشه. یعنی همون که من گفتم بگو، این یه جهت، یه اشکال. من المحتمل، همون اشکالی که در روایت قبلی گفتیم، من المحتمل که این آدمم امام میشناسندش، یه آدمی است که واجد شرایط احتمال داره. این شخص عبدالله ابن طلحه در کتب عرض کنم که رجال چیز نشده، متنی ازش نیست، مجهوله، لذا از همین جد میگیم روایتش هم معتبر نیست. اما حالا ممکنه همین رو امام واجد شرایط میدونستن بهش اجازه دادن قضاوت کنه، پس این روایت هم تمام نیست. این استدلال مرحوم صاحب جاهل، یه استدلال دیگه هم داره، حالا بعد انشاءالله بیان میکنم. و صلی الله.